با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اول تواریخ، ادامه فصل 18. شنوندگان عزیز، امروز در مطالعه و بررسی خود به جنگ‌های داوود توجه می‌کنیم. قوم‌هایی که در اینجا نام برده می‌شود، به طور دائمی دشمنان قوم اسرائیل بودند و همیشه وقتی که این قوم ضعیف می‌شدند، به آن حمله می‌کردند. در اول تواریخ فصل 18 آیه 1 الی 4 می‌خوانیم: پس از چندی باز داوود به فلسطینی‌ها حمله کرده، آنها را شکست داد و شهر جت و روستاهای اطراف آن را از دست ایشان گرفت. داوود همچنین موآبی‌ها را شکست داد و آنها تابع داوود شده به او باج و خراج می‌دادند. در ضمن داوود نیروهای حددعزر پادشاه سوبه را در نزدیکی حمات در هم شکست، زیرا حددعزر می‌کوشید نواحی کنار رود فرات را به چنگ آورد. در این جنگ داوود 1000 عرابه، 7000 سرباز سواره و 20000 سرباز پیاده را به اسیری گرفت. او 100 اسب برای عرابه ها نگاه داشت و رگ پاهای بقیه اسبان را قطع کرد. چرا داوود بقیه اسپا را از بین برد؟ چون خدا به قوم خود گفته بود که پادشاه‌های آنها نباید بر تعداد اسپا و زنهای خود بیفزایند. بعداً پسر داوود سلیمان واقعاً به کار تجارت و خرید و فروش اسب مشغول شد. اما داوود چنین نکرد. داوود غنایم جنگی زیادی به دست آورد. فکر می‌کنم در زمان مرگ داوود قوم اسرائیل بازار طلای دنیای آن زمان را کنترل می‌کرد. طلا و ثروت عظیمی در شهر اورشلیم ذخیره شده بود. اول تواریخ فصل 18 آیه 7 الی 8 می‌گوید: داوود سپرهای طلای سرداران حددعزر را برداشت و به اورشلیم برد. در ضمن مقدار زیادی مفرق از تهبت و کان شهرهای حددعزر گرفته، آنها را نیز به اورشلیم برد. بعدها سلیمان از این مفرق برای ساختن لوازم خانه خدا و حوض و ستونهای واقدران استفاده کرد. می‌بینید که تمام مواد لازم برای ساختن معبدی که سلیمان بعداً ساخت توسط داوود جمع‌آوری و آماده شده بود. سپس می‌بینیم که پادشاه حمات هدایایی برای تبرک به خاطر پیروزی داوود بر دشمنان مشترکشان برای او می‌فرستد. در اول تواریخ فصل 18 آیه 11 می‌خوانیم: داوود همه این هدایا را با طلا و نقره‌ای که خود از ادومی‌ها، موآبی‌ها، امونی‌ها، فلسطینی‌ها، امالیقی ها به غنیمت گرفته بود وقف خداوند کرد. داوود بر تمام آن دشمنان قدیمی اسرائیل غلبه می کند. همان دشمنانی که به این قوم هرگاه که ضعیف می شد حمله می کردند. می بینید برای اینکه بر آن سرزمین حکومت کرد، دشمنانی بودند که باید از آنجا به بیرون رانده می شدند. فرزند خدا امروز نیست دشمنانی دارد. در افسوسیان فصل 6 آیه 11 می‌خوانیم: خود را با تمام سلاح‌های خدا مجهز کنید. دشمنان ما دشمنانی با گوشت و خون نیستند. ما دارای دشمنان روحانی هستیم. پولس در افسوسیان فصل 6 آیه 12 چنین می‌گوید: بدانید که جنگ ما با انسان نیست، انسان‌هایی که گوشت و خون دارند، بلکه ما با موجودات نامرئی می‌جنگیم که بر دنیای نامرئی حکومت می‌کنند، یعنی بر موجودات شیطانی و فرمان روایان شرور تاریکی، بلی جنگ ما با اینهاست، با لشکرهایی از ارواح شرور که در دنیای ارواح زندگی می کنند. این وضعیتی است که من و شما در آن می باشیم. این نظریه که یک مسیحی می تواند بنشیند و بی تفاوت باشد و با هر چیزی که روبرو می شود سازش و مصالحه کند کاملا اشتباه است. به عنوان یک مسیحی ما باید برای آنچه حق و درست است بایستیم. کشیشی این مطلب را به این صورت می گفت: بسیاری از مردم به جای اینکه برای وعده های خدا بایستند تا به انجام برسد، بر وعده ها نشسته و هیچ حرکتی نمی کنند. متاسفانه این جمله حقیقت دارد. ما دارای دشمنان روحانی هستیم که باید بر آنها غلبه کنیم. در این جنگ روحانی فقط زمانی پیروز هستیم که از قدرت عظیم ایمان به خداوند عیسی مسیح و پیروزی او بر شیطان نیرو بگیریم. چون عیسی مسیح بر شیطان پیروز گشته است، هر ایماندار به مسیح که با او زندگی می کند بر شیطان و نیروهای شرور او غلبه خواهد کرد. برای ایماندار به خداوند عیسی مسیح پیروزی خداوند واقعی و همیشگی است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 18 در کتاب اول تواریخ به پایان می رسد. اکنون به فصل 19 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اول تواریخ فصل 19، جنگ داوود با امونی ها و سوری ها. فصل 19 به واقعی اشاره می کند که شوخ طبعی خدا را نشان می دهد. همچنین آشکار می کند که داوود شخصی بیباک و جسور بوده که سعی می کرده است در صلح زندگی کند. در اول تواریخ فصل 19 آیه 1 می خوانیم: پس از چندی ناهاش پادشاه امون مرد و پسرش بر تخت او نشست. امونی ها دشمن قوم اسرائیل بودند. داوود نمی خواست با آنان بجنگد. در بیشتر مواقع داوود در زندگیش حالت دفاعی داشت، اما طور که تاکنون مشاهده کردیم، یک مرد خدا معمولاً در حالت دفاعی عمل می کند. همانطور که در فصل قبل نیز گفتیم، از ما خواسته شده تا تمام سلاح و زره خدا را برتن کنیم. این زره برای چیست؟ آیا برای رژه و نمایش است؟ نه، زره را برتن می کنیم تا ایستاده و مقاومت کنیم. این نکته مهمی است. اما موضوع غم‌انگیز این است که تعداد کمی از قوم خدا مقاومت کرده و می ایستند. داوود برای رعایت رسم دوستی و محبتی که به او شده بود، نمایندگانی را به نزد هانون می‌فرستد تا مرگ پدرش را که دوست داوود بود تسلیت بگوید. اول تواریخ فصل 19 آیه 2 می‌گوید: داوود پادشاه پیش خود فکر کرد باید رسم دوستی را با هانون پسر ناهاش به جا آورم، چون پدرش دوست با وفای من بود. پس داوود نمایندگانی به دیار هانون فرستاد تا به او تسلیت بگویند. اکنون توجه کنید چه اتفاقی می افتد. در اول تواریخ فصل 19 آیه 3 می خوانیم: بزرگان امون به هانون گفتند این اشخاص به احترام پدرت به اینجا نیامده اند، بلکه داوود آنها را فرستاده است تا پیش از حمله به ما شهرها را جاسوسی کنند. این یک تهمت جدی و زشت بود و احتمالاً مشاوران این پادشاه مردان جوانی بودند که هنوز تجربه کافی نداشتند. آنها به پادشاه گفتند داوود دوست تو نیست و دوست پدرت نیز نبوده. مردانی که فرستاده جاسوس هستند. و اکنون دقت کنید چه رفتاری با نمایندگان داوود می کنند. اول تواریخ فصل 19 آیه 4 ادامه می دهد. از این رو هانون فرستاده های داوود را گرفته، ریششان را تراشید، لباسشان را از پشت پاره کرد و ایشان را نیمه برهنه به کشورشان برگردانید. آنها ریش فرستادگان داوود را تراشیدند که این کار برای یک یهودی توهین بزرگی محسوب می شد. به او دستور داده شده بود هرگز ریش خود را نتراشد. سپس برای اینکه آنها را کاملا تحقیر کنند، لباسهایشان را از پشت پاره کردند. می توانید تصور کنید این نمایندگان چه احساسی داشتند. این افراد بسیار شرمگین و خجالت زده شده بودند. این یک توهین و اهانت آشکار بود که نمی توانست نادیده گرفته شود و داوود شخصی بیباک و جسور بود. در اول تواریخ فصل 19 آیه 5 می خوانیم: نمایندگان داوود خجالت می کشیدند با این وضع به وطن مراجعه کنند. داوود چون این خبر را شنید، دستور داد آنها در شهر اریها بمانند تا ریششان بلند شود. چون این اشخاص آنچنان احساس شرم و خجالت می کردند که حاضر نبودند به اورشلیم برگردند، داوود به اریها رفت تا با آنان ملاقات کند و به ایشان گفت مدتی را در آنجا بمانند تا ریشایشان دوباره بلند شود و برای آنان لباس جدید فراهم کرد. خبرها در مورد عکس العمل داوود در مقابل رفتاری که امونی ها با نمایندگانشان انجام داده بودند به مردم امون نیز رسید. اول تواریخ فصل 19 آیه 6 میگوید: مردم امون وقتی فهمیدند با این کار داوود را دشمن خود کرده اند، 34 تن نقره فرستادند تا از معکه و صوبه واقع در سوریه عرابه ها و سوار نظام اجیر کنند. به جای اینکه داوود خواهان جنگ و انتقام باشد، پادشاه جدید امونی جنگ طلب بود. میخواست نشان دهد میتواند داوود را شکست دهد. مطمئن هستم همین موضوع در فکرش بود وقتی دستور آن رفتار ناپسند و تحقیرآمیز را با نمایندگان داوود داد. وقتی داوود خبر جنگ طلبی امونی ها را میشنود، اقدام کرده و دست به مقابله میزند. در اول تواریخ فصل 19 آیه 8 الی 10 میخوانیم: وقتی داوود از این موضوع با خبر شد، یوآب و تمام سپاه اسرائیل را به مقابله با آنها فرستاد. امونی ها از دروازه های شهر خود دفاع می کردند و نیروهای اجیر شده در صحرا مستقر شده بودند. وقتی یوآب دید که باید در دو جبهه بجنگد، گروهی از بهترین رزمندگان خود را انتخاب کرده، فرماندهی آنها را به عهده گرفت تا به جنگ سربازان سوری برود. سوری ها بهترین ارتش را داشتند، بنابراین یوآب بهترین نیروهای خود را برای مقابله با سوری ها انتخاب کرد. سوری ها از شمال و امونی ها از جنوب حمله کردند. در اول تواریخ فصل 19 آیه 11 الی 12 می خوانیم: بقیه سربازان را نیز به برادرش ابیشای سپرد تا به امونی ها که از شهر دفاع می کردند حمله کند. یوآب به برادرش گفت: اگر از عهده سربازان سوری بر نیامدم، به کمک من بیا، و اگر تو از عهده امونی ها بر نیامدی، من به کمک تو می آیم. طرف و نقشه یوآب بسیار خوب بود. هر یک آماده بودند به دیگری در صورت ضعیف شدن کمک کنند. نیروی خود را متمرکز بر مقابله با شدیدترین حملات کرده و به ضعیفترین قسمت جبهه خود توجه بیشتر می کردند. در جنگ‌های گوناگون تاریخی نیز همین روش به کار رفته است. در اول تواریخ فصل 19 آیه 13 الی 14 می خوانیم: شجاع باش، اگر واقعا می خواهیم قوم خود و شهرهای خدای خود را نجات دهیم، امروز باید مردانه بجنگیم. هرچه خواست خداوند باشد انجام می شود. وقتی یوآب و سربازانش حمله کردند، سوری ها پا به فرار گذاشتند. یوآب یک مبارز و سرباز واقعی بود. او توسط داوود تربیت یافته و همراه با داوود احتمالاً جزو بهترین رزمندگان آن روزگار بود. اول تواریخ فصل 19 آیه 15 میگوید عمونی ها نیز وقتی دیدند مزدوران سوری فرار می کنند، آنها هم گریختند و تا داخل شهر عقب نشینی نمودند. سپس یوآب به اورشلیم مراجعت کرد. یوآب به شهر اورشلیم آمد تا گزارش دهد. اول تواریخ فصل 19 آیه 16 ادامه می دهد سوری ها وقتی دیدن نمی توانند در مقابل اسرائیلی ها مقاومت کنند، سربازان سوری شرق رود فرات را نیز به کمک طلبیدند. فرماندهی این نیروها به عهده شوبک فرمانده سپاه حدد عزر بود. آنان نیروهای خود را تقویت کردند. اول تواریخ فصل 19 آیه 17 الی 19 می گوید داوود چون این را شنید همه سربازان اسرائیلی را جمع کرده از رود اردن گذشت و با نیروی دشمن وارد جنگ شد، ولی سوری ها باز هم گریختند و داوود و سربازانش 7000 عراب سوار و 40000 پیاده سوری را کشتند. شوبک نیز در این جنگ کشته شد. وقتی پادشاهان مزدور حدد عزر دیدند که سربازان سوری شکست خورده اند، با داوود صلح نموده به خدمت او در آمدند. از آن پس دیگر سوری ها به امونی ها کمک نکردند. داوود در واقع نمیخواست به جنگ آنها برود. به یاد داشته باشید که در این کتاب با دیدگاه خدا نسبت به این اتفاقات آشنا میشویم و خدا کاملا آشکار میسازد که داوود میخواست با امونی ها در صلح و آشتی باشد. او خواهان جنگ با آنها نبود. وقتی داوود دید که آنها ارتشی را بر ضد او فراهم ساختند، یوآب را به مقابله آنان فرستاد و او توانست آنها را شکست دهد و دشمن فرار کرد. اما این کار به جنگ خاتمه نداد. دشمن دوباره نیروهای خود را تقویت کرده و متحدینی را جمع‌آوری کرده و به جنگ با قوم اسرائیل پرداخت. این بار داوود خودش به جنگ با آنان پرداخت و سربازانش را خودش در جنگ هدایت کرد. اجازه دهید بگویم وقتی که داوود قوم اسرائیل را رهبری کرد، برای پیروز شدن این قدم را برداشت. او به جنگ خاتمه داد. یک واقعیت غم‌انگیز برای هر ملتی این است که اقدام به جنگیدن کند بدون اینکه تصمیم و قصد جدی برای پیروز شدن داشته باشد. چقدر این واقعیت تلخ است دوست من. جنگ برای جنگیدن و پیروزی است. اگر نمی خواهید پیروز شوید، بهتر است نجنگید. وضعیت اندوهناکی است که ملتی به جنگ بپردازد اما قصد و هدف پیروزی نداشته باشد. اگر بایستی در جنگی پیروز شد، باید آماده بود تا جان هزاران نفر را نیز در جنگ فدا کرد. بعضی افراد این قسمت کلام خدا را در ارتباط با تاریخ قوم اسرائیل خوانده و میگویند خدا چقدر جنگجو و خونریز است. نه دوست عزیز، خدا خونریز و جبار و ظالم نیست. او میداند چگونه زندگی انسان را نجات دهد، اما این روش اوست تا با تجاوزکاران و ظالمان مبارزه کرده و در جنگ بر علیه آنان پیروز شود. دوست من، ما در یک دنیای آلوده به گناه زندگی میکنیم، دنیایی که پر از خشونت و ستم است. آنچه نویسنده‌ای نوشته که خدا در آسمان است و روی زمین همه چیز به خوبی پیش می رود، حقیقت نداشته و بر طبق کتاب مقدس و کلام خدا نیست. دیدگاه خدا را در این کتاب می بینیم که مشخص می کند همه چیز در دنیا به خوبی پیش نمی رود و وضعیت این دنیا مطلوب و مورد پسند خدا نمی باشد. ما اکنون در روزگار بی تفاوتی و بی اهمیت شمردن ارزش های خدایی و حتی انسانی زندگی می کنیم. دوران هرزگویی و بی افتی است. انباع سخنان پوچ و بیهوده گفته می شود. دیگر صداقت شخصی، امانت و راستی، صمیمیت و بیریایی در انسانها ارزشی ندارد. حیله و فریب بر همه جا حاکم شده است. لازم است که در این دنیا با گناه روبرو شد و با آن برخورد کرد. بایستی با دستورات خدا آشنا شده و آنها را رعایت کرد و جنایتکاران را باید مجازات نمود. تا زمانی که دنیا در این وضعیت باشد، خدا نیز این را می خواهد و با مجرمان و جانیان مقابله خواهد کرد. خدا در این دنیا مبارزان و دلیرانی را دارد که شجاعانه برای پیروزی حقیقت و مبارزه با ظلم و ستم و انواع جنایت‌های بشری ایستادند و در مقابل شرارت‌های شیطان مقابله و مقاومت می‌کنند. در کتاب‌های اول و دوم تواریخ با دیدگاه خدا به دنیا و وضعیت آن آشنا می‌شویم و خدا از طریق آنچه در تاریخ اتفاق افتاده روش‌های خود را به ما یاد می‌دهد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.